بسم الله الرحمن الرحیم. آقا راستی دوستان شما اومدید جلسه آقای بهشتی رو؟ بعد بردن پایین رو جو بالا کم بگونم. جلسه بحث خوبی، من که بعد اون نتونستم باشم دیگه، رفتم مشهد، ولی بحث خوبی بود. نمیدونم بعد این چیز حرفای منم چیزی تایید کردیم من دیگه. خدا من گفتم که اون سه مرحله ارسطو چی کار کرده با قبلی ها، یادتون هست حرفی که میگفتم؟ بودم یه نیا کنی شدم در همین رو میگه. سلام علیکم. تو خب من این جلسه دو تا بحث میتونم بکنم. یکی این که بعد بزنم بحث علم دینی، این آقای وکیلی رو بحث کنیم. ما رفتیم مشهد، اونجا خودش بحث مفصلی داشتیم. منطقه به نظرم ایستش که قبل از اون من بحثم آماده است، تازه باش بحث کردم، کاملا حاضر و ذهن هستم، ولی به نظرم ایستش که اون بحث فطرت رو که من مطرح کردم خدمت دوستان، اون مقاله دوم هم بحث جنسیت فطرت هم بگن دوستان یه مقداری نقد کنن. حالا ما حرفی زدیم، میخوام در واقع حرفم این است که این ادعا میه گفتم فطرت یه مقوله است توی انسان شناسی که ثمره داره توی بحثای ما و تو لنس توی حوزه جنسیت هم ادعا این است که حالا من اون ثمره ها رو دارم برمیارم و متناسب با این ثمره ها ما نظریه میخوام ادعا نمیکنم این نظریه است. منتها ببینید حالا یه دعوان اثر این است که اصلا نظریه چیه، تعریف نظریه چیه. فعلا نمیخوام وارد این دعوا بشم، با هم ارتکازات چیز هر رشته علمی، یعنی خلاصه الان همه میدونن که تو فضای جنسی مبنای تحلیل عمده روانشناسا و حتی جامعه شناسا تو مسئله جنسی نظریه فرویده. حالا نظریه فروید شما در یه جمله بگو نظریه چیه، نمیتونم یه جمله بگم، ولی خلاصه یه مؤلفه‌های متعدد داره که تو مؤلفه‌ها داره تصویر خاصی از انسان ارائه میده، زمین ناخودآگاه ارائه میده، شکل‌گیری مقدار ارائه میده، بچی بچی که الان همه این تحلیل‌ها تو مسئله جنسی غالبا خرچه به فروید. من اینجا بخوام بگم در مقابل فروید ما یه حرف دیگه داریم که اون وقت میشه من حرف‌های مختلف رو یکی یکی از اینجا در آورد. یعنی اگر بعدا، یعنی این حرف اگر سر برسه بعدا، اگر روانشناسی بخواد کاری بکنه این پشتوانه چیزی، اگه ما تو حوزه جامعه شناسی بخوایم مثلا درباره وضعیت خانواده ها بحث بکنیم، مدل اصلاحات پیش ببریم، این نظریه پشتوانش میتونه باشه. این فعلا حد ادعاست که حقیقتش هم از گفتش آقا بین کورسای نظریه پردازی میگم مطرحش کن، بودم واقعا طرفم اون نگفتم توی خودم، بودم واقعا این کورسای نظریه پردازی، کورسای نظریه پردازی بود تازه بودم برم مطرح کنم، ولی کورسای نظریه پردازی که الان تو کشور باب شده کورسی مدرک گرفتن، یعنی نه افراد مطالعه میکنن نه جدی هم، فقط یه جلسه برگزار کنن 20 دقیقه شما وقت ارائه دارید، 20 دقیقه شما وقت نقد دارید، شما 20 دقیقه یعنی بزن کارنامه. خب اگه کورسی نظری پردازی طرف باید نظرش ارائه بکنه اون مقدار که زمان لازم داره، منتقدا هم حمله کنن شما هر کسی 20 دقیقه بیشتر هم نه، من خودم دوستان این کورسی رفتم یه رو وقت بیشتر هم یه سری یه رو تذکر بدید در وقت ختمش کنید. حالا جلسه رو مدیریت کردن یه بچه داره، من خیلی مخالف نیستم به این بازار، اما اگه نه تو این گفتی دیگه پاش برو. من جلسه کردیم بزرگان آدم خوبی هم هست، خیلی هم دوستش دارم، ما رو بمانه ناقد مطرح کردن. بعد از رفتیم جلسه من یک دار جلسه تو به عنوان شخص ساله زفت بودن این جلسه ها یه نامید بند کنن این جلسه، بعد یه خدای نظری این حرف آدم حسابی حرف حسابی هم داره، به من گفتن تو ناقد نمیشه. گفتم باش، گرفتم کلی وقت باشم خوندم بررسی کردم زبایی مختلفش اینا، وقتی جلسه جلسه بودم آرایش رو اداره کنه چیه بودم 20 دقیقه، حالا 20 دقیقه تموم شد، حالا نیم ساعت مثلا، حالا شناقضا بگم نفر یک نفر هر کم یه رو مثلا یه رو به 10 دقیقه. خب حالا ما گفتیم خب ناقضا دیگه میتونن تشریف ببرن، داورا ارزیابی میکنن دیگه، بابا جوابشو بگیشنه حالا میتونی بشینه مشکل نیست، اما دیگه شما وقت نداری اصلا. حالا انقدر گرفتم زرداش هم این همه وقت باشه بریم اینجا بودم باشه یه متن مفصل برای خودش نوشتم، مثلا این حرفو می‌زد این زوایای اشکالش تو حرفم اومد نه یه مقدار مش مکاتبه رفت. می‌خوام اگه امید داشتم کورسی نظری پردازی دو سه تا آدم بشین با هم گفته می‌کنیم حتی می‌مردم اونجا، ولی نیست سر کاری ما دیگه مدرک اینا انقدر بریم که نیاز نداریم که نونشو بخوریم، نون مدرکمون رو خوردیم دیگه نامیده. با این حال دوتا به نظرم یه توش گرم شما ها احتمال داد دانشجوهای دکترهایی که این ده برنامه دارم مطرح کنم، واقعا رو حرفم نیستم که آقا این حرف هست و غیر از این نیست، حالا دوستان من اطلاعاتی که دارن نقد کنن اشکال بگیرن بگن که این هست یا نه. یعنی من سعیم این بوده که هم اون نظریه فطرت که نوشتم رو صرفا کلیات ابوالبقا نگم، یه حرفایی بگم که خاطر نیومد، یه مقداری از یادداشت ما برام چون نیومد. کلیات ابوالبقا نگم، یه حرفایی بگم که واقعا این حرفا توی خروجی دعوا داشته باشه. یعنی شما یه حرف بزنید همه باهات همراهی بکنن، نه حرف نزنید. این حرف پوپر رو من از این جهت حرف درستی میدونم، بلکه بعد ارائهش کردم. این آقای پایار یه مناظره مکتوبی من داشتم اونجا، گفتم گفتم اصل ایده خوب ابتکارگرایی، اما نه اینجوری که پوپر میاد تو فضای تجربی و اینجوری دیگه. ایده ابتکارگرایی ایده اصلیش این است که حرفی به درد بخوره که مخالف داشته باشه و نشون بدی کجا این حرف جواب نمیده، شرایط ابطالش رو معلوم کن. چون نظریه شما زمانی فرضیه به درد بخوره که اگر چی بشه این حرف دست برمی‌داری. همیشه میگه شما اگه جمله بگی که عالم عامل، مثلا مثالای تو تفسیرش میگن، مثلا اگه من بگم آقا تمام اشیاء در هر لحظه دو برابر میشن، یه نظریه فیزیکی دارم میگم همه اشیاء در هر لحظه دو برابر میشن، خب این نظریه ایشون به درد علم نمیخوره. شاید هم تو واقع واقعی اینجور بشه و به درد علم نمیخوره. چرا؟ چون اینجور نمیتونی بررسی کنی. حالا من میگم اگه دوباره نشد، میگه آقا این که دوباره شد، این دوباره شده، دست هم دوباره شده، محیط اتاق هم دوباره شده، همه دوباره شده، من شما نمیدونم این دوباره شده. مثلا این چه مولانا سیدی آقا که مرکز زمینه، قبول نداری مت کن. میخوام یعنی حرف پوپر من به نظر محققی که درستش اینه، نه به معنی حالا قالب ابطالگرایی که حتما بعد گزاره تجربه نمیشه، میگم حرف که میزنی یه حرف باید یکی بر بخوره، نشون بدید اگر عالم چجوری باشه حرف تو غلطه، با کیا درگیری، اگه چه مواقفی داشته باشیم این حرف درسته، اگه چه مواقفی مثلا شما تمام بحث جدی توی هر رشته تو فقه بگی، تو اصول بگی، تو اصول شما مثلا صحیح هستی، صحیح نظر در مقابل عمی، اگه قائل شدی به قول صحیحی ها واقعا یه ادبات دعوا میکنن، باید بعد دیگه دعوا کنی. منظور معلومه؟ یعنی هر حرفی تو هر وادی علمی حرفه شما اصلا از وجود قائلی، اصلا تو قائل شدی یه دو باشه دعوا میشی و شما باید این بر بایستی کنم اون بر بایستن تو بگی اصلا تو بگی اصلا ماهیه تو بینی که خلاص بشه و اگه اصلا تو بگی فلان حرف غلط هست و من اصلا تو قبول دارم همه حرف هم درسته. تونستم منظورم برسونم؟ حالا ارنم این هست که برای همین واقعا نقل کردن یه حرف نشون میده این حرف قابل اعتناست، قابل بررسی. وقتی این شادم نقل میکنم خب معنی چرت و پرتی گفتی که هیچ جا نخورد. خب این با این مقدمات طولانی من گفتم اونجا مثلا تو اون مقالم کارت اصلا من بس کردم، همش رفتم سر جای دعوا، گفتم ببین تو این دعوای من اینجا باید میستم، تو این دعوای من اینجا باید میستم. یاد کنید دیگه مثلا گفتم نظر ارسطو و نظر اکسیستانسیالیست ها، نظر ادم دوگانه نقش و بدن، نظر فلان تفسیری ها پوزیتیویست ها، بین تفسیری و پوزیتیویست ها من اینجا باید میستم، وسط این دعوا من موضع دارم، وسط دعوای ارسطو و اکسیستانسیالیست ها من موضع دارم. حالا شما موضع غلطه مهم نیست، اصلا اگه شما بگید غلطه بحث کنیم یا واقعا این موضوع قابل دفاع، نه هم موضوع ارسطو قابل دفاعه، نه هم موضوع مثلا اکسیستانسیالیست ها قابل دفاعه، اصلا دوگانه دوگانه اینجوری نیست، نه همش نقدایی که میتونه وارد بشه و واقعا دلم خواهی بدونم جایی هست که میشه بحث کرد، از خودمه که یه کرسی بزنن بشینیم با هم بحث کنیم. خب این مقدمات طولانی ببخشید یه مقداری از بابا درد دلم شد. حالا توی بحث جنسیت اینو من برای خیلی دفعه مقاله رو فرستادم که بابا این چیه؟ میشه با این بحث کرد یا نه؟ تا اینقدر فضای غیر علمی بر جامعه ما حاکمه، اینقدر غیر علمیه، حالا من هیچ کدومش رو جواب نداد ولی یه بنده خدای یه مطلب برای من فرستاد. حالا من چیزیه اشراسی من یه ایمیل کتابی نوشته من نقدش کردم ایمیل دادم برش، بعد نقد یه کتاب دیگه شو یه کتاب دیگه شارم فرستاد که سر این نظر بده من، بعد بنده خدا بعد از چند روز یه ایمیل دیگه فرستاد به من گفت اگر احیانا لازمه من بگم دانشگاهم به شما نامه بزنه که این خود درد دیگه شما می‌نویسی برای شما چیز داشته باشه، مثلا مدرکی داشته باشه چیز داشته باشه خلاص وقت بریم بزنید. گفتن یعنی اگه شما مثلا مطلب میگی بگی نقدش کن طرف باید پول بهش بدی تا بشینه نقدش کنه. اینا افتضاحات کشورها، یعنی اینا نه تو فضای حوزه حالا مالش به هم میخوره. اینا حالا چند جایی بود این درد دلمون باسه بزنید اینا بهتون بگم اینا یعنی درد دل هست که من دارم جدی بگیم این هست مالا که چیز کنم دیگه خلاصه این دردان اطلاعات هم الان تشکالت آقای متحری یه حرف میزنه اینا ما خواهم برای من به نظرم شوک های مهمی که الان مدارش شدم حالا میگم شام زودتر رو داری چی که این سرد اون گناه نره آقای متحری حرف داره حرفش مال سال چهل سال چهل حرف کاملا درسته و ما همون حرف با مبناش بفهمیم تو بعد انقلاب چه معنی پیدا میکنه. حرف ایشون تو سال 42 بعد از ریحت آیت الله بروجردی تو مقاله چیز در مرجعیت سال مشکل اصلی در سال روحانیت فکر کنم تو اونجا میگه، میگه که توی حوزه های علمیه جایگاه افراد واقعا به علمشون مرتبطه. یعنی کسی که داره زمان شام میگه که حوزه رو هیچ قدرت نداشته، میگه هر کسی مثلا اگه بالاتره تو حوزه واقعا بالاتره، تا اوه جمعه تا یه پله بوده مرجعیت، میگه این پله آخر دیگه لزوماً اینجوری نیست، یه جمله میارند میشه. یعنی آقا به افق مرجعیت میرسی دیگه نمیتونی بگی اونی که مرجع آقای جنتی زنده است هنوز.
چی؟
جناتی
میشه
سیزن نه 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 ساله دهه 70 که ما دانشجو بودیم یه حرفی زد، یه موج علیش راه افتاد، بنده خدا بعد از اون حرفش بود چی بود دیگه کلا از صحنه رفت بیرون و دیگه هیچ خبری ازش نشد. ولی انصافا من بعدا فکر کردم گفتم به لحاظ جامعه شناختی حرف خیلی درست، همین حرفی بود علی اون که حرفش بنده خدا این بود گفت ملاک مرجعیت اعلمیت نیست، اصلحیته. بعد کلی یعنی همه موزه گرفتن، یعنی از بالا و پایین موزه هر کی شما بشناسی که میتونه حرف بزنه یه فوش به من میخواد داد. اما حرفش همه همه متعلی میگه، میگه بابا خب وقتی دیگه پله آخر ملاک علمی نیست بره بستان ها و اینا حد دقیقا ببینید کی اصله، این حد دقیقا شرک بکنید. من برداش خدا حرفش این حالا همه همه مخامه آقای متعلی قبل انقلاب اینو گفت چرا اون وضعیت تو مرجعیت رخ میداد؟ به خاطر که مرجعیت تنها جایی بود تو حوزه قدرت داشت، یعنی وصل به قدرت نبود. بعد انقلاب تو حوزه کلی بسته به حوزه با بدنش کلی بسته شده به قدرت. خب حوزه بسته شده به قدرت حدیث هم داریم آخرین چیزی که از قلب مؤمن بیرون میره و حجابه مؤمن نه آدم منافق. یعنی شما بس وقتی بسته شده به قدرت اون جمله شهید دردی تو کل حوزه داره وارد میشه. برای همین چنانچه این طرف هم این بود که چند روز پیش جایی بودم بچه‌ها من مرکز رشد دانشگاه امصاد خیلی کاری چیز می‌کنن، بعد گفتن دید ایریا اونا مثل متفکر محوری تو اونو متفکر کار می‌کنه، بعد می‌ریم به مشتری عرضه می‌کنیم. بعد خلاص هم شب که ما هر کار علمی رو مثلا کردیم رفتیم سراغ مشتری عرضه کنیم، مثلا نفهمیدن موضوع رو این موضوع شناسی ما میگیم مثلا موضوع رو نفهمیدن موضوع نشفتن بهش گفتن کلا به خاطر اینکه شما سراغ مشتری دین نرفتید سراغ مشهوری رفتید. اینا که مشهورن بابا حالا نمیخوام یه مشتری دیستن ها، ولی لاقل از تو حوزه ما یه آدم مشتری داریم. من خودم خبر دارم که آدم هایی که مشتری دارم، ولی اینا که مشهورن روزه مشتری دیستن یه تعدادی آدم از اول اومدن مشهور شدن. من خیلی در روی شخص مراجع نیست ها، مثلا من مراجع رو فلان گذاشتم کنار، بقیه کسایی که الان تو قوم تا راه میری اسم یه عده آدم میبرن، چون هر کاری میخوای بکنی اسم 10-15 نفر مطرحه، اسم میگن نماد. ولی واقعا اینا سرال حوزن به لحاظ علمی تو مثلا اون مثالی تو مثلا یه چیزی یعنی اینا قوی تر هم ما داریم تو حوزه. حالا این گفتم که یعنی وقتی میخواید تو تعیماتون تو بررسیتون برید، البته قالبا هم افراد مایلن که خلاصه با هم اینا بگیرن که بعدا هم اسم این آدم توی رسالش باشه، بعد این دور باطل مرتب داره تکرار میشه، یعنی یه عده خواستن یه عده خواستن مرتب بازتولید میشن. حالا اینا رو گفتم چون ممکنه شما ذهنتون برسه آقای پارسونی، آقای پارسونی جزء باسواد است یعنی واقعا خیلی بی سوادن. بی سواد هم منظورم اینه که یعنی اون عمق رو ندارن. من میخوام یه ذهن نه که من آقای پارسونی رو نردش کنم، آقای پارسونی تو خودت از این تایس برای یکیش اینه، حالا حداقل میشه لاغر تو فاز جامعه شناسی میفهمه مطلب دستش هست. خب خواستم حالا مثلا فرد خاصی نره، من کلی گفتم خیلی چیز نره، ولی این وضعیت مبتلا به حالا من
شما خودم چی عبارتشون طلاب که لپله ما همین ناموس بالا میرن تا پله مرحله آخرین پله که مدریت است آخر و از پله آخر فقط ذوق و عقیده طلاب است که اساتید رو بالا نارد، ولی همین که پله آخر هستیم پای وجوهات و سهم ما تقسیم شهری میرن، فقط در همینجا سیگاه این صاحب هم هم میریزن و لیه قانون انتخاب اصلا و فرمان نیست بعدش هم واسه قانون انتخاب اصلا
یه قانون انتخاب اصلا خیلی تعبیر قشنگه. یه شب بفهمید بوده قبل انتخاب بوده بعد انتخاب یه تفاوت مهمی کرده. ما موقعی مثلا بیام قومی که دوستامون دانشگاه مصادر ایشون قومیه، بعد من میگفتش که من خوبی قومی رو میدی تو سرخسون باش یه آدم بزرگ بزرگ پیدا میکنی، همین طرف سرخسون باش آدم بزرگ بزرگ پیدا میشه، تو سطح ظاهریش اینقدر آدم بزرگ پیدا نمیشه. خب حالا این مقدمات تیلاری رو رشید. اما این بحث جنسیت، من خودم به نظر من میرسه که در واقع 4 5 تا مبنا هم گفتن بهتر بر همون مقاله چی دارم مثلا این مقاله جنسیت هم اگه دوستان دیده باشن اولش یه مرور سریع کردن رو مقاله فلان که من این 5 تا مؤلفه رو گفتم به عنوان 5 تا بنیاد اینا همش ثمره داره بحث من اگه کسی میخواد جان این مقاله اول که نمیشن برای فصلنامه یه کسی این مول در دیگه گفتش اینا همش استدلال میخواد بابا من اول مقاله گفتم همینا واقعا استدلال میخواد این موضوع همش محل بحثه. من هم بودم محل بحثه. و استدلالش که دیگه گفتم نمیتونم توی یه مقاله همین رو بیارم همین رو بیارم اینجا نمیشه یه مقاله. چون اونجا کنی من گفتم الالفرد الا این مبنا من هم حرف بزنم. حالا شاید مبنا من مناقشه داری خب اونجوری مقاله میرم.
اولین نکته این است که
لحاظه بگرفتن فطری بودن پاره ای از تفاوت‌های جنسیتی.
من فقط تیتر این مطالب می‌مسرم که بعد
دوزدان یه جور باید جهن کنیم. دومی جایگاه امر جنسی در دروازه
چی بود ولی در چی؟
پاره ای از تفاوت جنسیتی. دومی جایگاه امر جنسیتی سرکوب یا رها کردن. سومی تبیین امکان تنوع رفتارهای جنسی در بین انحرافی بودن مردی ها هم تو مقاله هستش بودید مقاله ها در این دومی هم تفاوت تحلیل زوجیت در انسان مثلا در مقام
حضور و رسالی حضور اخلاص دیگر که در آقای موضوعی بوده و رساله زمسه نمیده چهار چیزی من مروش نمیدیم اخلاص شدن و نامندش دقیق کرده از این تاهوی جزه تو رو بیرم نه
پنج شش تایی که تو مقاله فردت هم نوشتم پنج شش تایی که واقعا پنج شش تا حرف کاملا ممتازه اینا هم خیلی به هم مرتبط دارن تو بادی جنسی میگن یعنی بعد از اخلاش شاید بگه همه حرف من هم یه نقطه هست چون در دارن فطری بود میگن که اما از دلیل این شما به یه نقطه دیگه هم اینجا دارن بیدن تنگیل اون مرز این دیگه در سر هم کنم پنج تا حرف من دارم تو فردت یه شاید بگه پنج تا یک دو تا بیشتر نباشه برای این سر اقسامش تداخلی ممکنه باشه خودم اعتراف میکنم منتها چه نکته ایه؟ ببینید گام به گام بخواییم بینیم جلو اولی و مهم به این نکته به نظر این است که تفاوت‌های جنسیتی چیه؟ یه حرف من در مقابل حرف روداینگره که اومد بین سیکس و جندر تفکیک کرد این تفکیک هم نه به شما گفتم اینن اولی بار 1970 و چند این خانم این مسئله رو مطرح کرد که الان خیلی راحت شده این جنس و جنسیت دیگه که الان دیگه انقدر این فمینیست ها این رو تکرار کردن خدا فکر کنم بحثه سی بودن ست سال دارم بودن در که سابقش گفتن بسی چه ایسا بیشتر نیستش تفکیم چه خلاصه حرف این ایشون اینه که سیکس امر بیولوژی امر عینی خارجیه که واقعا زن با مرد دو تفاوته اما به لحاظ اجتماعی ما با اجتماعی به جندر سرکار داریم جنسیت نه جنس ها تو فارج ترجم کردن و جنسیت کاملا امر برساختیه یعنی زن و مرد جنسی غیر از زن و مرد جنسیتیست معنای اجتماعی زن و مرد غیر از معنای بیولوژیک زن و مرده و نقطه مهم هم غیرش که یه مقدار همه میفهمد غیره ولی نقطه مهمش این است که هیچ تناسوی بین این دوتا نیست که بعدی ها اومدن جلو این خود این یعنی شما میتونی زن باشی به لحاظ اجتماعی فمینیست هایی ندیگه کاملا میگن کارهای مردان رو به دست ما کار مردانه نداریم مردانه یک کتابی هم توی ایران ترجمه شده به اسم رشد جنسیت از چی ده؟ این سال 78 اینا ترجمه شده که مبتنی به همین تفکر اصلا ادعاش اینه که آقا اصلا جنسیت رو کاملا خودمون جنسیت و جندر رو خودمون القا میکنیم به بچه ها از اول به پسرها عروسک بده به دخترها تفنگ بده این میشه فرهنگش اون همیشه فرهنگش چون ما از اول به دخترها عروسک دادیم فکر کنیم دخترها عروسک دوست دارن شروع کرد مثلا شواهد تجربه اینا رو مواد آورده و پیدا کردم اینا که موج رو انداخت دیگه اینها که موجی که امتداد این الان تو قبل رخ داده، یعنی الان در 2000 بعد کیشه گرفت که اصلا جنس هم نیست، یعنی هم نه فقط جندر واقعی نیست، سکس هم واقعی نیست. برای همین جن که تو این فضاست که تراجنسی ها و اینا میدان پیدا کرده. آقا شما الان جنسیتت مرده، به نظرت نه خوب نیست جنسیتت رو زن، مثلا شما میگه مثلا شما ریش مشکی هم بیدی ریش رو رنگ میکنه قهوه ای میکنی
یا دو هم دو هم دو هم دو هم دو دوستا چون بشوی رو بگرد کشوی اینجا خبر نیست
شما نمیدونم مثلا
چون اتفاق افتاده بود اگر اینجا شیراز نکنم چند خیلی جوان رو رفتون در جلو حوزه بودن کنار پنجره حوزه داشتم یاد میشدم مثلا یه دوشه یه اول نمیدونم فلان سیره یه سیره چهارده شما رو رفتون فرق کرده بگیم آقا چهارده تو سیره شیراز شیراز خراب
حالا ببینید یعنی گام دومش این است که اصلا جن حتی این که شما این جنسیت داری میتونه عوض کنی، رنگ لباسته، رنگ لباس رو عوض کن، ویژگی های فردی کاملا دل بخواهیه نه ویژگی تسلیم شده، یعنی تو این فضا هم رقم خورد و اینها. این حرف من تو فضاهای خودی مشخصا من در مقابل عبدالله جوادی آمونی باشم که ایشون تو اون کتاب زن در جمال جلالش بگو جون روح زن و مرد نداره، روح جنسیت نداره، جنسیت مال بدنه، که من به نظرم میرسه که این کاملا با این حرفی را سازگار دیگه، چون اینا نه حیث اجتماعی انسان رو فوق حیث بیولوژیکش میدونن. مثلا لاغت تو طلاق داروینی هم شما قرار بگیره در اون انسان، خلاصه انسان برتر از حیواناته. چرا انسان برتره؟ چون یه حیث زندگی اجتماعی خاصی داره که حیوانات این زندگی رو ندارن. یعنی از این جهت چیه؟ نکته اصلی بحث منم این است که من گفتم در مقابل تلقی، این حرف من مبتنی بر ستت هست، در مقابل تلقی داروینی این ستا مقدمه اولم، در مقابل اون دوگانه ارسطویی اکستاسیرسی و در مقابل دوگانه نفس و بدن، با نفس و بدن میگن که راحت‌تر از همه شون شرح داده میشه. اگه ترکیب این، اگه میخوام تو فضای خودی به طور جمعی آمونی نرد کنم در این موردشون رو بگم، با ترکیب نفس و بدن اتحادیه. اگه ترکیب اتحادیه نمیتونه توی بدن حقیقتی باشد کاملا متغایر با حقیقت اون یکی و تو نفسش ما بیزا نداشته باشه. برای شما نمیتونه بگه نفس انسان به ما و نفس زن و مرد نداره، فقط و فقط جسم است که زن و مرد داره. این با ترکیب اتحادی نفس و بدن هم جوده نمیه. اون نکته که حالا بذار یه نکته دیگه هم داره که این بحثی برمیشه سمراتش رو تو اینجا میگذاشته میشه، حالا که همیشه اینجا هم بشه گفتش. بذارید حالا میگم میگم
خیلی
به نظرم مرتبطه. این خیلی مرتبطه. میدونم تو بحث کمال اینا که داره مطرح میکنه، این مقدمه مقدمه غلطه. ولی که ممکن است کمال حاصل برای بشر یکی باشد، ولی این از این مقدمه
مثال هایی هم که میاره میگه زمان رو مفرد میدن
میدونم، ولی این مقدمه من هر سب سرش این مقدمه مقدمه محل مناقشه‌ای، این مقدمه نمیتونه اون بادیو بره. فقط جالبه آقا میگفتش که امتداد فلسفه رو
توی
هستید بگید، یه خانومی هست نانسی نانسی پلوسی که یه رو برای خارج
پلوسی
چی هست؟
نانسی پلوسی
نانسی پلوسی این نانسی پلوسیه؟
کدوم؟
که مال خارج امریکا هست توی بحث چیز
کاندیوز رایس بود؟
نه کدوم نانسی چی؟ نه خانوم کذا اینو باید اشتران گرد که تو کنگره نانسی پلوس نانسی پلوسی نانسی پلوسی اون؟ پس این یه چیشی دیگه بود، نه پس بکم نه بشتم، من تو کتاب همون مقاله هم آوردم اسمشو، اسمش فامیل شبیه این بود، حالا یعنی اسمش هم فامیل شبیه این بود، بعد من این دوتا تو ذهن خودم قاطی میکنم این دوتا رو. یه خانومیه آمریکاییه، این یه کتابی نوشته Love
نرسینی بخواهد
تی بادی ها؟
نرسینی؟
نه نه همین نانسی یا پلوسی تو اسمش هست، یک این دو تا کلمه. حالا من تو ذهنم میگم نانسی پلوسی، من با اون اشتباه میشه. حالا تو مقاله هم تو کتاب مقاله جنسیت دوستی اسمش آوردم، من کتابش هم آوردم Love the body، به بدنت عشق ببر، عنوان کتابش اینه. حالا من گفتم این بنده خدا داره همین لوازم فلسفی ترکیب اتحادی نفس بدن در میاره، لوازم اجتماعی نه لوازم فلسفی. عنوان فرع کتاب این است که نقدی بر تراجنسی ها و همجنسی را خلاصه حرفش هم تو کتاب اینه، میگه که بابا یعنی چی تو میگی که من بدنم زنه ولی روحم مرده که میخوای جنسیت عوض کنی؟ یه خود هر بزه نامعقول‌تر، تو اگه بدنت زده روحت هم زنه و این روی بدن مطابقه، درسته ممکنه دچار مشکل شده باشی اما مشکل درد کن، نمیشه که بدنت یکی باشه نفست یه چیز دیگه باشه. الان تلویزیونی هم دیگه میگن که من بدنم کاملا زنه اما تمایلات درون خودم مرده یا بالعکس، و من میرم جنسیت بدنم رو عوض کنم که بشه، یا هر جنس گرام که آقا من بدنم مرده ولی تمایلم به مرده.
شما شما دیگه رفت میکنم عمل میکنم نهایت تمایلاتشون هم عوض میشه.
عوض میشه؟ آه نه به چیز میشه؟
تمایلاتشون بدنست میشه بدن نگه بدن
بله حالا میخوام اون بنده خدا هم خود کتابی نوشته تو اینجا، من گفتم من اون وقتی این خود کتاب نخونم و یه خلاصه و اجزاش ازش بودم ولی این دیدم گفتم این در واقع یه امتداد اجتماعی نظریه ترکیب نفس اتحاد نفس و بدن این است که شما تو حوزه همجنس گرایی تراجنس گرایی میگم غلط میکنی، تو دچار اختلال شدی، تو دچار مریضی هستی، وگرنه اگه بدنت اینه نفست هم همینه، نمیتونه بدنت این باشه نفس یکی باشه. اما اصلا این نکته که من توی حال متن اینجا نوشتم ولی سه و چهار ولی همینجا میگمش، ثمر خیلی مهمش اینه که وقتی که تفاوت جنسی فطریه نه اینجا نوشتم نه طبیعیه نه قراردادی، یعنی چی؟ ببینید من تو فطرت چه نکته گفتم اینجا بحث قبلی گفتم حواست باشه فطری تعین بالقوه است، تعین بالقوه یعنی یه چیزی هست اما این چیزه الان به فعلیت نیاد رسیده و شما باید اینو به فعلیت برسونید و میتونید حالا که یه چیزی هست کاملا خلافش برید فعلیت برسونید. یادتون این بحث کردم گفتم دیگه که گفتم اگه ما این غریزه بگیم این فطرت باشه، این فطرت واقعا هست، یعنی واقعا توی وجود ما یه چیزی گذاشتن که جهت‌گیری ما درستش اینه غلطش اونه، اما در این حال شما میتونید اینو فعالش کنید. خب تمام جنسیتی وقتی فطری باشه، من با این معنی فکر کردم نه با معنی که دیگه من فطرت دارم، من با معنی که خودم تو مقالم گفتم میگم چیه، یعنی حواست باشه شما میتونی یه عالمی که من فروش کنم تنوع رفتار جنسی، یه عالمه هویت جنسیتی برای خودت رقم بزنی، یه هویت جنسیتی هویت جنسیتی درستته، اما میتونی هویت جنسیتی تقلبی هم برای خودت درست بکنی اونگونه که بگی آقا من هم جنسگرا هستم. اون بس همجنسگرایی به این مواله این نامه ترجمه کردم توی سایت هم گذاشتم با هم مبدانم همون بس همجنسگرایی نقد کردم، یه تذکر خوبی میده، میگه بین سه تا چیز تفکیک کنیم: رفتار جنسی، میل جنسی، هویت به لحاظ جنسیت، جنسی یا جنسیت تعلق. میگه اینا تلازم منطقی با هم ندارند و میگه همجنسگرا هم وقت میخواد بگن آمار همجنسگرا رو بگن اینا رو هم یک کسی میکنن، هر وقت میخواد بحث اشکال بهشو میکنه اینا رو هم جدا میکنن. یعنی چی؟ یعنی یک کسی میگه من همجنسگرا هستم هویتی، آیا این لزوما لواط کرده است؟ معلوم نیست، غالبا البته دیگه میلشو داره، از اون طرف خیلی وقت افراد میلشو دارن اما هویتش نمیدونن، طرف مثلا همین طرف به چیز شعبترانه میل به ارتباط با همجنس دارد اما نمیگه من همجنس کردم هویت من همجنس، نه اوکی امروز از دل این چیز در من دیگه فاجعه ها چیه؟ کتابای روانشناسی امروز میمیسن و همین الان تو دانشگاه هم تدریس میشه، تو همین دانشگاه های مذهبی هم متدینان هم تدریس میکنن، میگن انسان به لحاظ جنسی قبلا بودن سه تا، الان میگن 11 تا، سه تا هستی چیه؟ سه تا هویت جنسی داره، یا دیگر جنس ها هست، یا هم جنس ها هست، یا دو جنس ها. حالا شده 11 تا، این دو سه تا سه تا اصلی بود شده 11 تا، 13 تا رسیده، 13 من که میگم الان مال یک دو سال قبل بوده دیگه، شاید 13 رسیده. آقا چه چرت و پرت داری میگی؟ انسان واقعا دگر جنس خواه هست، هم جنس خواهی و دو جنس خواهی. خب دارم ببینید هم میل جنسی که قبلا داشتن ملت هم رفت زنا میکرد هم لواط میکرد، حالا شده دو جنس خواه، هویت هم دارم رسمن هم برای به رسمیت بشناسید. بعد من گفتم شما طرف طلبه با یه دکترای مثلا پزشک، بعد خود بنده خدا با من تماس گرفت، بعد اون دکتر حقوقه با یه دکتر بعد که مقاله نوشتن طلبه است و نمی هم نوشته نویسنده طلبه سطح 4 زش نوشته اینو دفاع کردن از حل ریسک‌گرایی. من میگم ما بلاز فقهی باید از
نیاز هم بیارن
چی؟ دفاع کردن از حل ریسک‌گرایی و گفته که ما به لحاظ حکومتی باید به اینا تسهیلات بدیم. چرا؟ گفتن یه فضای یو شد یه جنسیت دل بخواهه. جنسیتی چی تو تعیان انسان ندارن. ما میگیم فلویزن یعنی چی؟ یعنی شما میتونید یه 13 تا بکنی 20 تا. میتونی تو فضای انسانی فرهنگ بکنی. از دستات برسونی به میل، از میل برسونی به هویت. این خیلی چیز مهمی ها. یعنی ما اون که گفتن برساخت کردن، ما رفتار میتونیم بکنیم. اما رفتار رو میتونیم انقدر رو رفتار منوف بدیم تبدیل بشه میل درونی. انقدر میل درونی رو منوف بدیم روش، برامون تبدیل بشه جزء از هویت. هویت مثلا بت پرستی اینه دیگه. بت پرستی هویت برای خودش درست کرده. میل داره ارزار هم میشه با همون چیزش. من مثلا که تو مقالم زدم گفتم این فضای مازوخیستی و آزار میده خودش و از آزار لذت میبره. حیوانات از آزار لذت نمیبره که آنه تحلیل شد توی ادامه میده. برای همین اول مطلب رو رسیدن ما تفاوت های جنسیتی رو نه طبیعی میدونیم به معنی ارسطویی که حتما حتما انسان فقط دو جنسگرا باشن، هیچ میل دیگه تو بشر پیدا نشه، هیچ هویت دیگه بشر پیدا نشه. رفتار هم یه رفتار خیلی گتره میزابطه باشه، نه میتونه رفتار های گسترده پیدا بشه. یه قومی این رفتار اصل بشه براشون، برای این تبدیل بشه هویتشون، برای این تبدیل بشه میل شایع اونها. در این حال همه اینا دلیل نمیشه که این مجازه، این درسته برای انسان. انسان ها 11 نوع تعداد دارن، انسان نه انسان ها فقط یه نوع هن. همه دیگر جنس خواهن، همه رو اختلالاتیست که تو تاریخ برای انسانش ایجاد شده. به طبع این میرد تو بس جایگاه امروزیزی توی زدگی انسان رویکرد سنتی که اصلش مسیحی و بودایی متاسفانه تو بعد اسلام هم توی فضای سنتی رایج شده ولی به وضوح خلاف آقایت روایته چی دست؟ این است که امر جنسی این دوباره باید که اون کلا مقدمه یک شنان ترکیب اتحادی بود دیگه، اینجا دوباره باید ترکیب اتحادی پررنگه. غریزه چه نسبتی دارد با فطرت؟ نسبت درگیری دارد یا نسبت در واقع امتدادی دارد؟ توی تلقی که غریزه در مقابل فطرته جایگاه امر جنسی سرکوبه. تلقی که تو مسیحیت خیلی میدان داده شده، متأسفانه تو فرهنگ ما هم خیلی شیوع پیدا کرده. یعنی ما فکر کنیم که حتما اگر کار جنسی نکنیم آدم خوبی هستیم. نقطه مقابلش مقابلی تفکر، تفکری که در اون فروید مستقرش کرد که آقا این هست و اگر شما این رو جلوشو بگیرید این چیز میشه. اصلا اصل تو اینه، زمین ناخودآگاهت، زمین ناخودآگاهت هم به شدت از این داره تقضیه میکنه و مدار روی این قرار بده. حرف باید اصلا این اگر درست مدیریت بشه خود این عامل رشده. یعنی فرق هم این اولا که این هست به عنوان یه امر متعالیه، ثانیاً چیده یعنی در مقابل این که سرکوب میکنن بیم نه این خارج از انسان بودن ما نیست. یعنی گویی در موضوع بلا خدای اشتباهی کرده این که ما گذاشته حالا باید ما اینو یه جوری بزنیمش بره کنم، در حالی که نه این جزی از مولدی ماست و اگر درست بشه که بودم وقتی اولین بار این آقای دکتر فیاض من دانشوی امام صادق بودم اون زمان مثلا میگرد 80 من 86 اومدم قوم عقده این مال خیلی قبل از اونی شد من 82 سه باشه یکی از دانشجو اومد من گفتش که آره فیاض جان خیلی خوبی من زده ببینید گفتم چی گفته این استدلال اولین بار وقتی این استدلال رو اینجوری میشنه شما شوکه میشی بعد گفتم خود راست گفته خدا عصبانی شده بود گفتش که آقای فرد فرقش این بوده گفته این حدیث معروف اندکاه و سنتی خب کجا میخونیم؟ سر خود به عقل میکنیم در حالی که حدیث اینیست که ازدواج و سنتی زواج با نکاح چه فرق داره؟ نکاح به خود عمل جنسی میگن و شرنزو چه میدونی چیه دیگه؟ شرنزو نازل به خود عمل جنسی نه نازل به ازدواج. شرنزوش کن داستان عثمانی من که
اروپا
که آره که طرف از خانواده جدا میشه، هدفش میگه که اشتباه میکنی. این نگاه یعنی زن داشته رابطه جنسی رو تقرار کرده، یعنی هم شأن نزولش نشون میده، هم خود لغت نشون میده. بعد اومد چه خروجی مهمی داره؟ یعنی خود سنت هم علالقاده یعنی چیزی که انسان روش میده دیگه، تو فضای احادی ما سنت پیامبر یعنی اونی که عامل روش رو اعتقاد هستن، یعنی عملت جنسی منجر به روش انسان میشه. پنی در خیلی از کادم اصلا نشد، حتی نمید هر گونه عمل جنسی، هر در آقای زنالکارا دارن چیز میکنن، معلوم منظور حضرت این نیست. ولی میخواب بگه این فرمش معلوم دیگه، ببین این هم بیافت دست فروید کیف میکنه، میگه با دید محبی داشت گفتن دیگه. در حالی که نه، ما میگیم نه آقا، این توی فضای درست خودش عامل رشده و ما تو فرهنگمون این دوگانه من میگم ترکیب اعتقاد نقص صحبت هم برادم از مهمترین شاهکاری ملا صدرا به شدت خلاف دینداری عادی ما هست. دیندار عادی ما خیلی اشعریه، در تا قد کردی یا نه کلا دیندار عادی سبکشون اشعریگریه، این سبکشون از یه تعبدی که خلاف عقله یه چیز. بعد اصلا دنیا بده، دنیا همیشهش بده بابا، از دنیا مزرعه تا آخره. اما مزرعه یعنی از اینجا اون در میاد، از اینجا روش میشه. نه عبادت یعنی فقط برو نماز بخون. خب نماز چرا میخونی؟ برو تو فکر خدا باش. اینقدر ما مجردش میکنیم از فضای ماده، بلافاصله این اشکال من تو فضای ما شبیه مهمه دیگه، تو فضای جوان ها چرا نماز بخونم؟ خب من میشینم با خدا حرف میزنم. بابا این تقلیل ها همین رو تقلیل داد نفس آدم همیشه این بدنه رو باید یه کاری بکنه تا اون عبادت حاصل بشه. نمیتونی بگی من عبادت خواهم بکنم، عبادت ویژگی روح نه ویژگی جسم، برای جسم رو رها میکنم. حالا الان این بود که ما خود امر جنسی توی رشد انسان رو موضوعیت داره، این چالش که هنوز کرده نظام مدرکه باشه که با امر جنسی چی کار بکنه. آیا امر جنسی تابوه یا نه امر جنسی رهاه، یا یک گزینه وسط این دوتا داریم؟ این گزینه رو چگونه میشود در واقع پیش برد و بحثش رو انجام داد؟ نکته سوم
چه؟
تعجب یکم همش بریده چی شده؟ تعجب یک ساله شد نه خب اینا خیلی به نظرم مهمه، یعنی ما تو دل خودمون این که پیامبر چند تا زن داشت، اون که بقیه احادیث هستش که اون یا که جنجالی باشد که چیز من اخلاق انبیا قصدت و دروغه اینجا چیزا که مثلا یا به خروس تشبیه کرده چقدر یا تا یه سال جنجال شد؟ چرا؟ چون اصلا اینا رو کار بد میدونیم، کار غیر انسانی میدونیم. بعد اگه بگیم این هم یکن مؤلفه های انسان کامله، میگم آقا دیگه این دست برداریم چه توهینیه به انسان کامل. مطلب سوم تنوع تبیین امکان تنوع رفتارهای جنسی در این امکان که در اما توضیح دادم تو اینجا، یعنی واقعا انسان ها میتونن بسیار بسیار متنوع داشته باشن، 11 نوع 20 نوع 30 نوع یه کار عجب غریب بکنن. چرا؟ چون این در واقع نکته خیلی مهمش از خود تجربه فرهنگ دیگه، فرهنگ به خاطر فطرت فرهنگ، یعنی که شما یه ظرفیت بسیار گسترده داری که توی ظرفیت بسیار گسترده هر غلط میتونی بکنی، در ایران یکیش درسته. یعنی از فرق انسان با حیوان که حیوان فرهنگ نداره، انسان فرهنگ داره تو اینه که انسان میتونه، یعنی یه بار میفتی شما تو فضای فرهنگ کاملا برساختی میفهمی یا پوزیتیویست نیفهمی. پوزیتیویست ها میگن فرهنگ همینه که هست، امتداد داروینی کاملا به نحو از پیش تعیین شده معلوم. در این ببینید فضای مدرنیست با ولنگاری پست مدرنیست ناسازگاره. خود فضاهای مدرنیسته، مدرنیست یه عقلانیتی رو مستقر میکنه، یه قطعیتی رو میذاره. این فضاهای مثلا فمینیستی رو، یعنی فمینیست رو جنبه پست مدرن میگیره نه جنبه مدرن. چرا؟ چون داره همه رو به هم میزنه. خود فمینیست ها حاضر دیگه مدرنیست ها حاضر نیستن به هم بزنن. چرا؟ چون پروگرد پوزیتیویستی دارند. اما وقتی یه پوزیتیویست به هم میخوره میشه تفسیری، میشه فضای ولنگاری، فضای بیزابطه ای. حرف این است که نه بیزابطه است، یه عده انحرافی هست. در این حال میشود به لحاظ واقع خارجی رفتارها متنوع بشه. تفسیری باز کنم نمبر که امروز رفتم چند رفتم رفتم یه افق جدیدی برای بحث خودم دارم میندازم کاملا دیگه بیا ببرن ببینو تموم بشه کارم. اونم اینه که اینجا این محور توی بشر هم این محور بود. حالا توی بحثی خب این فهم و مثلا خود فرهنگ چه بلایی داره سر ما میاره و ما نمیفهمیم فرهنگ چیه. اتفاقا روحیه ما تا در دقا پوزیتیویستیه، فضای خودن تا در دقا پوزیتیویستیه. یعنی یه چی هست باید این کار کرد. اون سوالی که برای در سوال مهمیه این که وقتی تو دین داریم باید این رو انجام دهید، باید یه باید داری باید تکوینیه، یعنی فقط دارن اخبار از واقع میکنن نه اینکه باید بری انجام بدی. معلومه دیگه باید توی تکوینی باید اون از بحث ما فعلا خارجه. وقتی هم تو افق تشریح فضای باید یه ظرافت سنگینی داره، اینه که باید به من در این حال باید به تو یا نه. حالا توضیح بدم با مثال. این آقای محسن رنانی میشناسید؟ گفتم بهتون جلسه بعد شما نمیشتم. این یه چیزی داره
توسعه کافی
آره یه مقاله‌ای داره توی این فصلنامه صدرا اومده، مقاله ترکیب فکر کنم اسمشه. نکته قشنگ حالا من عکس مقالش اشکالی دارم، یعنی نکته‌ای که میگه تذکر خیلی تذکر خوبیه، میگه فقها دچار مقاله ترکیبه. بعد مقاله ترکیب چیه؟ یه مثال میزنه، من گفتم تو اجزای بحثش انگوتایی دارم، ولی مثالش یه لاغر توجه خوبی داده که باید دارم میگم. میگه که مقاله ترکیب اینه که شما حاضری برای معتاد ازدواج کنی یا بچه‌ت رو مثلا دخترت حاضری بدی به معتاد؟ حالا شما من سوال کنید میگه آقا یه معتاد اومده خواسته دخترم بدم یا ندم چی میگیم ما؟ نه دیگه خیلی واضحه پاسخمون اینه که نه. خیلی آیا با این معتاد حاضری ازدواج کنی؟ نه. خیلی واضحه پاسخش. حالا اینو ببرید تو افق اجتماعی، آیا حکومت باید مانع ازدواج معتاد بشه؟ بلش من میشونم؟ خب میدونم، حالا ترد نگیم نکردن یه زیاد دو میلیون معتاد دارن توی شهر
دیم چند سال پیش معاملش هم خواست دارم مجلس تصویر
کنم این کاری که دارم میکنم دارم سرکاری هم نه این محضرها با انسانی با
تست نیورده تا تست منفی نیورده
هم سرکاری این سوال مهمیه واقعا این کار
بگو هست راست میگه تو از مجلس زواج
هست؟ تازه یه دستگاه ها زمان یه زمانی طرحی پنشد پیادشون خانواده کارگر ما خیلی بودن ده کنیدان سال پیش نامده بودم یه در واقع آسیب شناسی کردم بودم دستگاه هایی که آزمایش های اتیان قبل از ازدواج رو در واقع نشون دادن این دستگاه ها این داشتن مثلا قدیم بودن و اینها درصد خطا شفتو بالا نامده بودم یه شناسایی کردم و پیشنهاد دادن که اینا تعویض بشه دستگاه جدید بیاد و فلان. بعد گفتم مثلا یکی از اون در واقع علتی که سبب کاهش آمار طلاق شده بود همین دستگاه اینو بوده بودم و خیلی
حالا هم با دیدن سوال شوهر بیشتر کرد واقعا باید این کار بشه؟ واقعا بلاد حکومتی باید معتاد ازدواج نکنند؟
معفی باشه اون خانواده دختر چه گناهی داره؟
میدونم من حالا این شما که آشکارش
بود من سوال جایی که هم از گواهی ها میخوام بگیرم
میدونم سوالم این سوالم رو بگیرید یه بار هستش که میگه که آقا شما بهش بگو این معتاد بعد بذار ازدواج کنه شما تو بعد یه بار هست که نباید ازدواج کنه واقعا حکومت باید توی مورد قرار بگیره که نباید ازدواج کنه برای من که مثل روز روشن که اشتباه میکنه حکومت اگه اینجوری کاری کنه چرا؟ به خاطر اینکه خلاصه این 2 میلیون آدم ازدواج نکنن بیچاره میکنن کل جامعه رو.
ازدواج میکنن بیچاره میکنن.
خب میدونم حالا خیلی فرق
راهش چی؟
از نظر اجتماعی نگاه کنید شما. یعنی یه خانواده رو بیچاره میکنه. اما اگه ازدواج نکنه اینا خلاصه نیاز نیست دارن اتفاق آدم معتاد علاوه بر آدمای مقیدی نیستن که شما میگه تحمل میکنن فلان. یعنی شما به لحاظ مدیریت اجتماعی چیکار باید بکنید معتادا؟ سوالش من حتی فهم می‌کنم این میشه که مقاله ترکیب میگه این فقها میگن یه نفر رو نباید ازدواج کرد پس حکومت نباید کارو بکنه. بابا یه نفر با حکومت فهم میکنه یه نفر یه حکم داره وقتی همین حرف ترکیب بشه منظورش هم مقاله ترکیب میگن وقتی بشه همه مردم یه حکم دیگه داره حکم دیگه این است که پس بیخیال شی. نه کی گفت حکم دیگه شی که پس بیخیال شی؟ برو تو کل جهان ببین مردم چیکار دارن میکنن برای این پدیده. مسئله اعتیاد عیتن من مثال دادم چون مسئله فقط مختلف به ما نیست، مسئله فقط حس شرعی نداره، حسی است که همه بشر متوجه این هست. اشکال من چه اشتی من دارم چیه؟
نظرم در مثال مناقشه وجود دارن این چند که تو بحث اعتیاد به عنوان یه اختلال اجتماعی تمام مناسب و اشتغالاتی که فرد میخواد در عهده بگیره، حالا هم از تشکیل خانواده، شغل، نمیدونم رانندگی، بحث اعتیاد رو به عنوان اختلال اجتماعی جلوشو میگیره. بعد یه مصلحت عمومی وجود داره که به نظر من خودم بررسی کردم مصلحتش اهم نه از اون اشکالاتی که مثلا شما فرمودید یه خانواده رو نابود میکنه یا فلان. این مثلا تو مصلحت سنجی قطعا مصلحت جلوگیریش بالاتر تا مصلحت اینکه در باز بزنیم بیان. اما سوال اینه که حالا جامعه اومده، حکومت اومده این کاری کرده برای این مسئله، این مسئله سنجی کرده، اما اون طرفش رو رها کرده، این اشکال وارد
میشه. من فقط نمیخوام نکته اینه، میخوام بگم که مسئله وقتی به فرد میرسه خیلی پاسخ واضحه. مسئله رو از وقت فردی نگاه میکنی، یه نفر از ما بپرسه که من برم دخترم بیادم مداد بدم، با قاطعیت بدونی که تعامل کنیم میگیم نه، خیلی پاسخش شفافه. اما این مسئله وقتی میاد تو حکومت اینقدر شفاف نیست. به قول شما اگرم خواستی نه بگی که باید مسئله سنجی بکنی، حالا باید این نه تو یه پیوسته بذاری که حالا چیکار کنن. یعنی پاسخ این مسئله تو فردی با پاسخش تو حیث اجتماعی تفاوت جدی میکنه. نمیتونی چه مقال ترکیبش همین داد مثال آورد، مثال فقهی آوردم، مثال فقهیشو قبول ندارم. خودم این مثال توی این حرفاش یه مثالی هست که منظورش خوب میرسونه، میگه آقا نگو من پاسخ مسئله فردی رو میدونم، همون رو برای جامعه اجرا کن. پاسخ فردی با پاسخ اجتماعی متفاوته. حالا چی شد من اصلا شما این بحث؟ آها، من داشتم فرهنگ رو توضیح میدادم که مسئله اینه، این فرهنگ مرتب داره برساخت درست میکنه برای شما، برساخت هایی که تبدیل میشه با باور، میشه به میل واقعی. خوش اصلا خیلی عجیب این پدیده خوش آمدن و بد آمدن تو حیوان کاملا به فیزیولوژی قابل شناساییه. این اینجوری بشه، این هورمون ها ترشح بشه، نمیدونم این حرکت فیزیکی انجام بشه، موجب لذت میشود، لذت الم. اما تو این متعلق تعبیر خطاره، خیلی تعبیر قشنگه، میگه تو انسان ما دو قسم فعالیت داریم، فعالیت های التزازی، فعالیت های تدبیری. بعد دیگه مدار فعالیت التزازی لذت و علمه، مدار فعالیت تدبیری رضایت و شراحت. فکر کنم حالا یه کمی شک کردم، اون اولش مطمئنم که این کتاب مقدمه مجامع بین تویدی میگه. بگید ببینید لذت و علم فوریه، اتفاقا افق حیوان اینه، اما انسان مدار اصلیش هر چقدر انسان تر باشه، نه انسان به معنی انسانیت دار تر، نکته مهم است بود از نکته قشنگ های متعالیه، تفکیک میکنه بین بزرگی و بزرگواری بود. خیلی تفکیک عمیقیه. میگه نیا کنید، ما یه بحث بزرگواری داریم، بزرگواری یعنی آدم خوب، بزرگی لزوما خوب نیست، با اینکه یعنی شما میتونید بگید این انسان تره، اما این انسانی تره، انسانیت دار تره بزرگواری. یعنی یک کسی از شما میگه، مثالی خودمو تعریف میزنم که بزرگ بزرگ میگه آقا هیتلر، نادر، اینا خیلی آدمای بزرگی هستند، اما بزرگوار نیستند. اما این آدم به آدم عادی یا به تعبیر دیگه با حیوان فرق میکنه، یه عده افق وجودیش افق حیوانه، این افق حیوان خیلی بیشتره. اما حالا که خیلی بیشتره، لزوما اونی که مطلوبه هم هست. حالا حقا تو این فضاست، میگه ببینید چی انسان رو انسان تر میکنه، غلبه فعالیت های تدبیری نسبت فعالیت اختصاصی. فعالیت تدبیری کجا داره عمل میکنه؟ اتفاقا با لذت و علم بالفعل کار نداره، با رضایت و کرات دادن به آینده است،
اهداف
دوردست. یعنی شما یعنی همین الان نمیچشید، برای همین چون اهداف دوردست مطمئن هستی وقت نچشید، برای شما رضایت های شما منطبق نمیشه با میزان خوشیاتون. خیلی مهمه به لحاظ ضابطه اجتماعی. وقتی اینجوریه چه خروجی پیدا میکنه؟ خروجیش این است که شما مرتب برات فرهنگ میسازن که لذت، حالا لذت در معنی عام دارم میگم، که لذت میبری، که کیف میکنی. یعنی هر چقدر شما انسان ها فرهنگی تر میشن، فرهیخته به معنی فرهنگ دار تر میشن، به همین میزان از فضای قریدهشون به فضای فطرتشون حرکت میکنن. اما نه فطرت معنی مثبتش ها، یعنی از فضای لذت و علم فوری میان تو فضای لذت و علم طولانی مدت. وقتی میان تو فضای طولانی مدت دیگه لذت و علمه نیست. برای خروجی های شما خروجی بالفعل نمیشه. برای یعنی یه جامعه اصلا جالب سعادت شما تو ادب دینی ببینید، سعادت اصل سعادت اخرویه نه دنیوی. یعنی چی؟ یعنی اولا بنات بر دراز مدت باشه، بعد مکرر میگه بابا این کاری که شما دارید میکنید عذاب اخروی میاره. یعنی اگه خروجی بگیریم تو واقعیت به تعبیر و این کار خوبی هم که میکنی سعادت دنیا و آخرت میاره، فقط عمق نگاه داشته باش. یعنی به تعبیری اگه لذت رو هم میخوام اینو بگم، اگه شما بیاید با یه روش کمی مد لذت بدنی رو هم بسنجید، من به نظرم میرسه حضرت علی علیه السلام بیشتری لذت برده تو هم بیوی سعادت دنیا بیافتن. من هم منطبقه نمتا اگه با لذت هایی که تو چش ماها داره میاد بسنجیم نه خیلی کم لذت برده. یعنی چی؟ یعنی بابا همه کارهای دینی یه کاری میکنه شما بیشتری میزان لذت رو ببرید در کلش. این که بگم بیشتری میزان خب لذت مناجات خودش لذتیه، با ایش از لذت ها لذتش رو دارم میگم. اون لحظه مناجاته کدام از آلم هاست که نصف شب خواهم شده میگفته اینل ملوک و امنام الملوک یاد آلم های معروفه کاش ورده داره که یکی از همین هاست توی این هم میگون بحث ایلیان گو اینل ملوک و امنام الملوک ببینن من چه کیفی دارم میکنم تو عالم. یعنی تونستم منظورم برسونم؟ این خیلی مهمه. یعنی شما بدونید که آقا افق انسان اینجاست، بعد تفسیری ها اینو فهمیدن، انتقادی ها اینو فهمیدن، برای همین رفتن توی این فاز که آقا همه چی ما برزخ میکنیم، همه چی ما درست میکنیم برای آدم ها. فازه برزخ گرایی که اوج افرادش قرار میگیره اون کتاب لوزیک اینه دیگه، میگه اصلا مسئله رو تو برای مردم درست کن، خود خود راه حلش خودت درست کن. این کتاب لوزیک رو دیدید؟ کی؟ بعدی برساخ گره داره سیاست گذاری پیشنهاد میده، میگه ما میگه آقا برو مسئله رو شناسایی کن راحل بده، میگه مسئله رو درست کن راحل درست کن، اصلا کلا درست کن. چرا اصرار داری ببینید چه عالم ببینی چی عالم، چه نیازی داری ببینی که چی مسئله است؟ مسئله که وجود نداره، مسئله اونیست که انسان احساس میکنن مسئله است. خب وقتی احساس میکنن خود دیگه کاری کن مردم اینو احساس کنن مسئله است، اونو احساس نکنن مسئله است. خیلی مدل مهمی ها. و تو دین بهت بگه آقا جون این احساس رو درست کن، بصیرت اینه بفهم که واقعا یه مسئله هست، اما این مسئله رو نه تو افق غریزه بفهم، تو افق فلدرت هم که نمیدونی بفهم، تو افق بسیار پیشیده بفهم. برای همین است که شریعت بیاد کمکت کنه که تو افق بسیار پیشیده بفهمی که واقعا چی برات خوبه. برای همین هر وقت این تشه میرون گفتن دیگه تنبع بسیار عظیمه، در این حال میشه گفتش کدوم درسته کدوم غلطه، چون تفسیر اومد نشون داد تنوع چقدر عظیمه، همش فرهنگ همش برساخته. اون وقت این کار فقه ما رو خیلی پیش نمی‌کنه. من تو از فقه و اخلاق بحث کردم باهاتون، بحث داشتیم دیگه از فقه و اخلاق گفتم برات درسته. اونجا نکته این است که ببینید فقه برساخت میکنه تا حقیقت حاصل بشه، واقعا برساخت میکنه، یعنی واقعا مسائل و مفاسد رو می‌ریزه، یه اعتبار می‌ذاره جلوت. شراب حرام نیست به خاطر اینکه مسکر است، فقط شراب حرام است یعنی ممنون است، یه عنصر مهمش مسکر بودنه، یه عنصر مهمش هم مدیریت اجتماعیه که یه غذاش هم باید بخوریم، یه عنصر دیگر هم یعنی اون شانه که اومد گفته شراب حرام است، ده ها مسئلت مفتاده رو گذاشت جلوش، یه برساختی کرد که باید برساخت کار شما پیش بره که به سعادت برسید. پس شما هی میخواید اصرار داری که ببرید تو افق فقه، آقا این به این مربوطه پس من در همین حدی رعایتش میکنم، بعد اون سعادت نمیرسید. خب که مردم بسیار مهمی اینم تو اون مقاله که گفته بودن بحث این مهم که انسان تفکیه که دستگاه طبیعت از دستگاه نفسانیات یاد تو بحث گفتن اون وقتی تفکیه گرفتی میره تو انسان و حیوان، میگه انسان این نفسانی ها که دوامش به قوه وهمه اعتبار کردنه، وهمی که حیوان داره تغذیه میکنه فقط از حس، از تجربه مستقیم، از علم حضوری. نه من دارم یک حادثه میگرم، اما اونی که انسان ازش میره وهم میسازه همینجور اعتبار میکنه از عقل به معنای علم حصولیه، به معنای برخورداری از زبانه. یعنی یه افقی برای انسان باز میشه، عقل و علم اینجا بشه، عقل اینجا که بگم من میخوام به اینو فرق بذارم، یه افقی برای انسان باز میشه که یه عالمه امکان برساخت داری شما. این امکانه برساخت که به خاطر پتانسیل عظیم عقلی در انسان قرار داده شده، خیلی داده های به قوه خیال شما میده، بیشتر از داده هایی که حس به قوه خیال شما میده. ببین شما تو حس میگی اسب شاخ داری، یه اسب میگیری، یه شاخ میگیری، اسب خالص بده چهار میره میگن میدن. اما میری تو فضای عقل، شما معقولات ثانیه فلسفی داری کار میکنی، میای چه معنایی رو به هم گره میزنی، چه فرهنگ میسازی. فرهنگ یعنی چی؟ یکی از مؤلفه‌هاش آی حسیه. یعنی شما از این پتانسیل عظیم عقل داری وارد میکنی این مخزنی که خود عقل آخر تو الگوریتم داشتش عمل میکرد، اما یه مخزن خیلی پروبیمون میاد، میاد زبان به شما میده، اوه میبره چه وادیهایی برای شما باز میکنه، بعد توی وادی ها میتونی برساخت کنی. به حیوان که میخواد برساخت کنه، من مثلا زدم فوقش همجنسگرایی برای چی برساخت میکنه؟ یا برای لذت متفاوت، یا برای اعمال قدرت. البته من قرار دارم لذت بعد نیا کردن، نه ظاهرا این همجنسگرایی بازی های توی حیوانات از نوع اعمال قدرته، توی مدلی از میمون هست این کارو میکنه، اونم اونجاست که چیز قرنی میکنه، میخواد طرف زایش بده چون یعنی یه جور تحقیره تو فضا. ببینید کاملا یه پله‌ایه، خلاصه این لذت تحقیر کردن هم یه لذتیه. این تو میمانات این هست. چرا؟ چون دستگاه نفسانی رو داره، فقط دستگاه طبیعت داره. نبا این تفکر ببینیم، چون دستگاه نفسانی رو داره صرفا طبیعت نمی کنیم. اما توی ما قبل انسان داروین تنازع بقا انتخاب اصلا، این انحرافات نفسانی از طبیعت رو مدیریت میکنه. یعنی دستگاه نفسانیات یادونه، دستگاه نفسانیات میخواد یه کاری کنه، دستگاه طبیعت بدون کارش انجام بده. قراره نسل بشر ادامه پیدا کنه، توی درخت گرده ها خودشون به هم میخورن امتداد پیدا میکنه، اما توی حیوان باید یه محرکی باشه که اینو بیاندازه دنبال رابطه برقرار کردن که این عمل رو انجام بده، عملی که زحمت دارد، عملی که بعدش مشقت دارد. بچهش به دنیا میاد، بعد یه محرکی باشه که این بچه رو یه مدت نگه داره تا بچه بتونه چیز کنه. برای یه دسته خدا توی انسان قرار داده به اسم نفسانی ها، که این دسته خودش براش طبیعت نیست، براش خودشه. بعد این دسته خطا میکنه، نظام طبیعت، بقای اصل، تنازع بقا، این خطا رو میندازه بیرون از سیستم. حیوانایی که همجنس بازی بکنن نمیمونن. خلاصه حیوان رو باید رابطه عدلی داشته باشن تا بمونن. چرا؟ چون نظام داره با سیستم طبیعت میره جلو. اما وقتی وارد انسان شدی، این انسانه، این وادی هم داره که باشه باشی فطرت، این وادیه فرهنگ میسازه و فرهنگ حاکم میشه بر طبیعت و فرهنگ طبیعت رو نابود میکنه. فرهنگ قوی تر از طبیعته، قدرت داره، طبیعت اینقدر قدرت نداره. ببینید طبیعت قدرت داره حیوان رو مهار کنه، اما طبیعت قدرت نداره انسان رو مهار کنه. تو دراز مدت قدرت داره ها، توی قرنی، توی چیل. برای همین آلودگی های زیست محیطی که میاد، در شما تو فضای طبیعت یه دفع هایی هم میاد. دراز مدت خلاصه آخرش بساط انسان کم میکنه از طبیعت، آخرش میشه دیگه از شما میده، ولی تو کوتاه مدت تمام نداره بر انسان غلبه کنه. ببین انسان بر طبیعت غلبه میکنه، وقت غلبه کرد حق غلط میکنه، اما آیا درستی هم داره این غلطی ها؟ نه من کشتر خودم رسیدم، نه منظورم رسید یا نه خودم میفهمم چی دارم میگم، بابا این خودم خیلی مهمه. یعنی ما دقیقا لب مرز داریم حرکت میکنیم، هی ما خیلی دلم میخواد بیافتیم تو حضر پوزیتیویستا. تکلیف معلومه، همه رو قالب باید اینجور بشن. تبیین میکنم ما الان دوره ای هستیم، مثلا من تغییر خودم نسگاه آمریکا که در واقع انگلو ساکسونه پوزیتیویستیه، فرمول عالم رو فهمید که تفسیریه. تفسیری رو گفتن بنساخت، از دل بنساخت آزادی در آوردن، هر کاری در آوردن. آمریکایی گفتن که نه آقا جون، ما تبیینیم، ما پیشبینی رو کنترل کنیم. حالا پیشبینی رو کنترل، قبلا مدارش تبیین بود، علی بود، حالا تبیین شد بنساخت. رسانه کارش برساخت کردنه، هر غلطی بخوایم بکنیم میکنیم. من تصمیم میگیرم انسان رو چیکار بکنن، من تصمیم میگیرم انسان چی خوششون بیاد، من تصمیم میگیرم انسان چی بدشون بیاد. حالا میتونم این کار بکنم چرا نکنم این کارو؟ حالا یه بار شما میگی نه من تصمیم نمیگیرم، یه تصمیم تو عالم گرفته شده، یه واقعیتی تو عالم هست که چه تو تصمیم بگیری چه تو تصمیم نگیری اون واقعیت باید حاصل بشه. دیگه ما اینه دیگه. اما در این حال تو تصمیم بگیری نمیتونی این تصمیم رو مستقر کنی مگر اینکه به قدر کافی بر ساختهای دو جامعه مستقر بکنی که اونها بیان این کار انجام بدن، که اگر اون کار رو انجام نده باشی بخوای به مدل آمریکایی بر ساخت بکنی اصلا حاضر نهی وزیره. گفتم منبر این چیزه این چند روزم این بود که خیلی جنجال برانگیزه، من اون منبر همون مال مشهد رو تو صدا گذاره خلاصه کردم. گذاره یک، گفتم آیا فرهنگ و جهاد شهادت در شیعه اصل یا نه؟ مگر اصل ما همچنان فرهنگ یا شهادت دفاع میکنیم. یک مقدمه. دو، آیا علاوه بر اصله من تقلا بکنم برای فرهنگ سازی جامعه نسبت به این؟ دو، باید نمی کنم. سه، اگر جامعه این فرهنگ توش مستقر نشد با جامعه چیکار بکنم؟ حضرت جمله حضرت که من مبنای بحث شما بود این بود که این همه رو موضوع میخونی همه حرف میزنی خطبه میخونه، چون آخرین جملهش تو خطبه این که با زنان مدینه است میگه یا حضرت علیکم و عنابکم، کلی تذکر داده آقا این فرهنگ منم دارم تغییرش میکنم. اما انوزه بکنم اون آمد تو ده ها کارمون. آیا فکر کنید حال مجبورشی چی؟ من شما رو ملزم میکنم؟ بعد ماها غالبا اینا دیگه کاملا اونجا اسم بارم کنم ماها غالبا اینا تو چه فضایی میفهمیم؟ حالا به این صراحت تو اونجا نگذارم دارم اشانم ما اینا تو چه فضایی میفهمیم؟ تو فضایی که حکومت من تازه الان دارم تمام تفاوت مبنای مصباح با آقا در بحث حکومت که البته اهم به نظر ما داریم مبنای مصباح میریم مبنای شریعتی میریم نه مبنای متعلی و خود آقا که مبنا رو مقدر مطرح کرده. آقای مصباح نگاهش چی بود؟ میگفتش که حکومت اسلامی نه جمهوری اسلامی. فرق این دوتا چیه؟ حکومت اسلامی یعنی آقا ما اعراض بکنیم امام که دیگه باید محبوبیت شرط بقاست، برای همین تا میتونی مقبولش بکن. مقبولیت هیچ نقشی تو مشروعیت نداره. تا میتونی برای همین کی از حکومت دست بردارین؟ چون من منبرش که خودم ببینم من به نظرم کاملا مبنای مصباح قابل دفاع بود تو همین سخنرانی من مبنا دفاع میکردم. بگم کی دست از حکومت برداریم؟ زمانی که دیگه نمیتونیم. مبنای مصباح اینه، تا زمانی که بتونیم نگرش میداریم، زمانی که نتونستیم خب نتونستیم دیگه مجبوری بریم کنار چاره نداریم. اما مبنای دیگه که مبنای مثلا آقا بود و به نظر من متحری همین مبنا دفاع میکنه این است که کی از حکومت دست برداریم؟ زمانی که نمیدین یاد در گفتم با دارم فقط در شما میگم آنی فایل از درمیشه که بید اگر داریم اون سوالی که الان به نظرم سنگین شده برام، زمانی که نمیتونیم یا زمانی که نمیخواهند. مقصد خیلی ظریفیه حضرت زهرا جمله آخرش این است که نتونستیم یا نخواستید. انام زن مکم و ها و انتم لها کارمون، میگه نتونستیم یا نه اگه ما بود میتونستیم نخواستید. این اگه ما بود نتونستیم میتونستیم کجا میگذارن؟ اونجا که از علیه السلام میفرماید که فکر که معاویه من زرنگتره لغت تو قلت کن تو اطل عرب، یعنی معاویه میتونه من نمیتونم؟ دکتر معلومه چی میخوام بگم؟ یعنی معاویه میتونه من نمیتونم؟ حضرت زهرا میگه که ابوبکر و عمر میتونن من نمیتونم؟ منم میتونم اما من بنا بر الزام نیست. و این حرفو بگیرم خیلی لوازم داره. این گفتم فعلا دارم روش فکر کنم الان تا نتیجه نهایی نرسیدم. یعنی آیا ما باید اون یعنی این سه تا خیلی سخته، خودت باید اینجوری باشی، ترویج هم بکنی مردم اینجوری باشن، اما اگه مردم نخواستن، اگه الله عبید و دنیا و دیل لعبان علا حسنت این، حالا من با اصحابم میرم میجنگم یا من با مردم میرم میجنگم؟ خیلی این دو تا با هم فهم کنم. اگه من امام حسنم مردم نمیان، اصحاب از دلیل من به نظر خودم مثل روز روشن کفتی ها تاریخ بخونی اصحاب امام حسن تو زمان سورش تعداد نت اصحابش رو بیشتر اصلا که پای رکابه ما میموندن تا آخرش. 3000 نفر همه که رفتن 3000 تا محکم موندن. خود قیس بن سعد لشکرش عبید الله بن عباس رفت 3000 نفر موندن. این 3000 تا من مطمئنم بالای 100 تا آدم تو رده کربلا رو پیدا کنیم. اما مردم نمیخوان، مردم نمیخوان. حضرت میتونست یا وقتی مردم نمیخوان تونستم ندارم برسونم؟ این سوال سنگینه. اما فعلا دارم این طرفشو بال میدم که این که ذهن خود من همچه اومده بوده، من گفتم من خودم مبنای این بوده، اما الان این دارم میگم نکنی یکی مبنای. چرا این مبنای؟ چون اگر فرهنگ رو شما نتونید به دست بگیرید، نمیتونه رشد حاصل از فرهنگ برای جامعه حاصل بشه. یعنی حدیث میگفتم، این حدیث رو من مکرر میگفتم، امسال اصلا همین دو ذهنم چیز میشه. این حدیث جالبه، برای منبر میرفتم این حدیث رو یادداشت کردم. من چرا یادداشت کردم؟ یادداشت کردم رفتم یادت بسن منبر این حدیثی رو من تو ذهنم یه چی داره میگه؟ اینما ترک حضرت علی علیه السلام، اینما ترک تو حقی مخافت ایرتد الناس، مخافت ایرتد الناس، مگه نگفتش ارتد الناس بعدن نگه الا سلاس؟ بس مخافت چی؟ ارتد الناس که نه آقا، یه ارتداد داریم از اصل ایمان، یه ارتداد داریم از اسلام. اسلام عمری، اسلام عمری شد دیگه، اسلام عمری نرود. این نقد حکومت کنم، نقد در چیزی نقد جایی بود. آقا ما اینا سوال برای ما واقعا رو جهاز هستن، ما حق داریم استخبار ستیزی که اصل برامونه هزینه شده بشه مردم؟ مردم نمیخواد، خواسته شد. ما حق داریم مبارزه با اسرائیل که من همچنان اشتفا میکنم که میدم نباید باشه. این من یک و دو دست هر نشتم فرق من با این روشن فکر. این مثال رو اونجا نزدم توی منبرم، توی اینا خیلی مثال جنجالیه، سواله برای خودم، ولی تو اونجا اینو گفتم. من آقا فرق من با این روشن فکر اینه که من یک و دو رو قبول دارم، روشن فکر یک و دو رو قبول ندارم. یعنی من میگم این فرهنگ اصل چیه؟ از شیعه نمیتونن ما بزنید جدا کنیم و بعد هم باید تبدیلش هم بکنیم. از در تا روز آخر تبدیلش رو کرد، این دوتا سرجش محفوظ، اما هزینهش هم باید داریم دوش مردم. در خودم واقعا مثلا داره دیوونه میکنه سوال. حالا این دوستان هم میتونن کمک کنم. چی؟
یعنی اگر کمکی مردمی باشد هزینهش رو هم مردم.
بله، من تا الان محال که در کاملا دارم خودی دارم بحث
می‌کنم.
من این فایلش هم من رو خودم جزا بکنم، توی سامانه نمیذارم این فایلش رو، ولی میخوام دوستان چیز کنن. ببینید الان خودمون، حالا ببینید، هم با یک جایی دیگه با دو سه نفر بودن این بحث رو مطرح کردن. من با کادای کاملا این لابی بحث میکنم، چون به نظر این کاملا ظرفیت اونوری داره. اونجا هم این طرف گفتش که آقا میگه مردم پای کارن. گفتم آقا اینا نگه چی بگه؟ اما واقعا خودمون تو بدن جامعه هستیم، مردم بیدین نشدن؟ مردم به سمت بیدین نمیرن الان؟ نه جدی دارم میگن، یعنی الان چه خبر بوده؟ طلبه های جرأت میکنن با لباس بره، یعنی مردم میزن دیگه، یعنی در طلبه ها گفتن نه جرأت نمیگن، یعنی نبوده که فقط ما اعتراض به آب داریم، جرأت نمیکنن من. خب یعنی مردم بیدین شدن دیگه؟ اگه مردم مخافت اگر تردن ناس یعنی چی؟ حتما اصلا نیستش که آقا کلا حکومت رو واگذار کنه بره. معلوم فایده از امام حسن تا یه من داره یه معاویه میدان احلاب و دلنداز من امیره دل من فاجه الان کشور با دست بردنه ازش دارش میاد مسلط میشه، افتضاح میشه، نابود میشه کشور. اما ما چیکار داریم میکنیم؟ اینا گفتم فقط دارم من توی جای چیز مطرح نکنیم، ولی برای خود من سواله که ما واقعا باید پای مبارزه با اسرائیل اینجوری وایسیم. ببینید این گزارش های کلی گفتن مثالاش نمیفهم، گفتم خلاصه تو احادیث ما گفتن امر سه مرحله داره، مرحله قلبی داره یا نداره، قلبی که زبانی و لسانی نیست، سه مرحله است دیگه. گفتی یه مرحلهش قلبیه، یعنی شما برای من گفتن تو مرحله قلبی همچنان اون موضعه، یعنی واقعا اسرائیل قده سرطانیه، واقعا تو مقام حتی زبانی خودی هم تعلیق دیده داخل خود میگن باید به مردم بگیم که اسرائیل نباید باشه، اما تو معاملات جهانی با این دستمون که داریم میریم، خب یکم فشار ما بخاطر اینه که ما با اسرائیل دعوامون جدیه. یعنی یکی این مقاله روشنفکران رو خوندم، گفتم کار کردن دانش روشن کرد، یکی نوشته خب وقتی شما یک کشوری رو که جهان پذیرفتش رسما میگه باید تعامل بشه، خب طبیعیه که نتونه تعامل برقرار کنه. از این روشنفکران گفتم، من گفتم این حرفش با اینکه تو فاز روشنفکری حرف به لحاظ معادلات اجتماعی درسته، خب اگه اینجوره واقعا ما باید روی این حرفه هزینه‌هاش رو بشه. من اولا این کارو کاملا تبیین می‌دونستم، مردم با کار بودن هزینه‌ش هم می‌پذیرفتن، اما الان مردم هزینه رو دارن می‌پذیرن، یعنی اگه استیپاس
اینم مشکل دید که
چه؟
محبوبیت مردم
همون، این مردم دا بوشه مخافت اگر
الان اگر واقعا هم از مثلا فردا صبح توی کلان شهرها یا شهرهای بزرگ خود پایتخت همه مردم بریزن بیرون علیه رضا تظاهرات کنن و کلا پرونده رو ببندن. خب میخوام بگم این دیگه چیزشه که بعد سیاه
میدونم یه بعد این نکته شما درسته.
میخوام بگم بعد با این همه مشکلات
من نکته این بود نمیتونیم یا نمیخواد اون زمانی که دیگه نمیتونیم شده این مثال رو میگی که اصلا اون کده آن جمع مثال
رو باید نخواستنه خب من نخواستنه هم مشکل که
نخواستنه
نخواستن به مرزی بره
آیا ما الان داریم به این سمت میریم یا نمیریم باید این سمت رو ادامه بدیم سوال من اینه یا نه اگه داریم به این سمت میریم باید دست برداریم از حرکتمون یعنی من میترسم از روزی که مجبورش مامی سلنامه ماسه بسته باشه
این خروجی نارضایتی و فشار معیشتی آیا علت منحصرش
مقابل در منحصره دیم اما
در برابر اسرائیل یا نه ما تو نحوه مدیریتمون کارگزاران
سوال
نظامات و ساختاران اینا مشکل داریم
اینه فقط
مجموعه های حاکمیت دیگه یعنی شما سیاست خارجی سیاست های اقتصادی داخلی
داریم
حسد یکی از
من خیلی نه خواهد بگم اتفاقا توی حدیثان بردی که
میدونم ببینید ما تو فضای خودمون این شعار رو زدیم خودمون رو کلی به بچه رفتن که این دولت بیکفایت دولت نوز دولت فلانه
نه اصلا داخل نیست میخوام بگم کارگزارانی که حاکم بودن دستشون بود اتفاقا غرب‌گرایترین در طول تاریخ بعد
نه اما در طول تاریخ واقعا غرب‌گرایترین نبودن ما خود ما من تو بعد اینطوری خودم هر روز زیاد دارم من میگم خودی دارم
بعد از دولت موقت قرب‌گرایترین و بیشترین تعامل داشتن بیشترین امتیاز رو دادن
ببینید من همون خواهد خود ما اجازه دادیم این تعامل داشته باشن واقعا خود ما ها با حزب الله ها اجازه دادیم تعامل یعنی همین الان هم اجازه میدیم الان هم اگه با من اینا جمع نمیگم جایی فعلا دارم جمع خودمونی مذاکره با آمریکا خلاصه باید معامله کنیم یا نه اصلا آمریکا الان مگه برای چی بیادش تو برجام؟ ما میگم ما ضمانت بدیم. برای چی بیاد تو برجام؟ هدفش چی بود؟ هدفش زمین زدن ایران بود. خب زد یا نزد؟ الان زمین خوردیم یا نخوردیم؟ برای چی من از دارم تو برجام؟ اگه شما بعد دولت رئیسی یه دفعه دزدار رو میگرفتید بس خوب میشد حداقل این شیب افتضاح ادامه پیدا نمیکرد من همین حرفا رو میپذیرفتم میگفتم نه آقا شیب به خاطر دولت فاسد بود دولت دیگه هم فساد درآمد شما این شیر با همیش دست همون داری میریم پس معلومه یه خبری بیشتر از این نمیدونم اما
شما بهتر میتونید
من نمیدونم واقعا نمیدونم این طرف رو تقویت میکنم
فردای حکمرانی هم تو دانشگاه خودم با صرف مثلا عوض شدن یه مدیر گروه یا یه دونه رئیس دانشگاه که کلی
دست فرمان عوض میشه شما میتونید دست فرمان آقا معلوم از اقتصادی ما میتونیم بگیم که این شیر سقوطی که داشتیم دیگه نیست میتونیم اینو بگیم؟ من نمیتونم بگیم من انتظار ندارم توی 100 روز یا 3 ماه کنفرانس رو رخ بده
ولی منتظر این نقاط روشن
ولی انتظار دارم لااقل این برگرد مستقیم بشه برگرد
این کار دولت این چه میشه پیدا مشکل کسی که الان حاکمیت اشکال رو نمیپذیره حاکمیت در بس بعد بذارش تئوری خروج هم تعریف نکرد من طلبی میدیم. بزار استاد ببین یه اتفاق رو میفته تو مشارکت انتخابات. 39% انتخابات مشارکت بیشتر نمیشه. پایین ترین مشارکت هاشون رو فرمون قرد قرار نمیدونن. روی این مشارکت کنیم استاد هیچ تحلیلی ارائه نشد. هیچ کس دردش نگرفت. هیچ کس هیچ برنامه پسینه براش نداشتن. همایش نداشتن. گفتگوی نداشتن.
بزار 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 شما خود بهت بفرمایید خواهش میکنم ببینید بنده من اینم گفتم تفاوت تحلیل زوجیت در انسان در مقام حقوق آقا بر اساس مبنایی که من گفتم حقوق ما نه فقط طبیعیه حقوق طبیعی نیست که اگر به حقوق طبیعی چیه میگه اون چی که تو طبیعت هست این رواله نه حقوق ما چون فطرته نمیتونیم تو افق طبیعت منحصر بشیم برای همین این بحثی که خیلی وقت دیدم تو علما میگن همجنس بازی بده چون حیوانا هم نمیکنن خب والا بقیه حیوانا کردن چیکار بکنی همجنس بازی خوب میشه
نه طبیعی معیار، نه قراردادی به معنی که بی‌ضابطه. حقوق ما فطریه. ببینید خیلی مهمه، در این حال که ما میگیم باید دگر جنس خواهه، اما حتما باید خود به اخوانده شود. یعنی این نیست که دست از قرارداد برداریم، حتما باید محرم نامحرم یعنی بر ساختهایی رو بذاریم برای اجرای حقوق. این یه نکته. آخرین نکته هم این که من گفتم که حیا رهنمون کاربردی فطرت. این کلمه رهنمون رو از چه میگیرم؟ از لاکاتوش گرفتم. لاکاتوش اون دیدگاهش رو میدونه دیگه همه دوستان ها. لاکاتوش قائل است که شما یه سخت خسته داری، یه کمربندهای محافظتی و یه راهنمون ایجابی، راهنمون سلبی، که سخت خسته شما اون تئوری اصلی دونه باید به شما بگه کجاها برو چیکار بکن. اگه سخت خسته شما یه مبنایی باشه، مبنی ما اصالت با وجوده، خب اصالت وجوده، من تو گوندری چیکار بکنم، تو مسئله جنسی چیکار بکنم، اصالت با وجوده. این نمیشه سخت خسته یعنی تئوری شما. سخت خسته شما باید به من بگه که خب توی این اختلاف چیکار بکنم، چی به من خط میده. من گفتم که اون رهنمونه کاربردی، یعنی من گفتم فطرت این اختلاف تو فضای جنسیت داره. حالا تو گفتی فطرت، من بخوام مصداقی پیدا کنم تو کارهای مختلف با چه چیزی درست و غلط رو، من میگم موعظه‌اش توی فضای جنسیت چه حیا. کلمه حیا رو هم از ادبیات دینی گرفتم، یه باورگم دادم توی مقاله، گفتم من حواسم بوده نگفتم عفت، دیدم میگن عفت، اما گفتم حیا. چرا؟ چون به نظرم میسته که عفت اگه بخوایم بگیم راهنمای سلبیه. عفت نکردن ها رو به ما میگه، انجام دادن ها رو ما نمیگه. حیا یعنی حیا درک فطرت است تو مقام جنسی. اما این درک فطرت شواهد جالبی هم داره، اینکه به شما میگه تو موقعیت مختلف چیکار بکن. شواهدش اولا شواهد روایش این است که حیا رو بردن تو رده عقل و دین و اینا، توی فضای روایات حیا خیلی بالاست جاش، که یعنی در واقع چون جای درک های شهودی است که تنه میزنه به تنه خود عقل. این یه نکته که من چرا حیا رو آوردم، البته اصلش از این آقای تا عبدالرحمنی که رای داره دین الحیا، اصل ایده از اون گرفتم که کلمه حیا رو آوردم. منتها این فضا، منتها شواهد که گفتم عینی که پیدا کردم، ببینید خب تو فضای ادبیات دینی شما تو رابطه جنسی، حتی رابطه جنسی زن و شوهر، حیا باید باشه. حیا داریم، یعنی که میدونید که مثلا برهنه شدن کامل مکروهه. یعنی این حیا میاد در واقع تو جاهای مختلف خودت به وجدان خودت میابی که من حیوان نیستم، غریزه جنسی من با غریزه جنسی حیوان تفاوتی میکنه. این هم به نظرم در واقع حالا در واقع تو موقعیت مختلف جنسی کسی قرار بگیره که آقا خلاصه این کار چیه، اونی که داره دست فرمون کلیو میده، مثلا شما میدونید این حد تو روانشناسی استفاده کنید، روانشناسی تا کجا بره جلو، چجوری بره جلو، تو پزشکی استفاده، تو هر جایی که مسئله حیث جنسی استفاده میشه، به نظر این رهنمون کلیه که به شما حرف میزنه. اینجا اینا این من هیچونم حرف نمیزنه، میگم این کارو نکن، این کارو نکن، اینجا نرو، اونجا نرو، اما ما اگه بخوایم حرف بزنیم باید چیزی داشته باشیم که حرف هم بزنه. به نظر من اینه. و آخرین خروجی بحثم این است که تفاوت بنیادین خانواده و نظام اجتماعی رو قبلا برای دوستان مفصل گفتم، درسته؟ که خانواده یک واحد اجتماعی نیست، واحد خانواده واقعا تفاوت داره اجتماعی. نگوزم براتون؟
نه
خودش یه منبر مفصله دیگه، طلبتون بمونه. فقط تیتروان میگم ببینید دعوای های متحری های مصبا سر اصالت جامعه به نظرم به همینجا برمیگرده، یعنی دعوا به کلمه برمیگرده، اونه که اصالت داره امت نه جامعه.
برسانی ها برای حاسم یه سخنرانی کرده برسانی همون تو امت
و جامعه و یه سیده دیگه،
اینکه
حاسم
به امت شدن چقدر
کمک کرد. بله از یاد داشته مقدرش کنید. ببینید امت با جامعه چه فرق داره؟ جامعه سوسایتی، شما میگه جامعه ایرانی، جامعه عراقی، جامعه به معنی مدرنش که مال چیز شده بعد از قرارداد وستفالیا است، بعد وستفالیا میدونید دیگه شکل‌گیری دولت ملت ها، نیشن استیت ها. جامعه کاملا یه امر اعتباری محضه، صرفا با یه خطکش ما رو از هم جدا کردن. امت یه پدیده واقعی عینیه. چرا پدیده واقعی عینیه؟ به خاطر اینکه امت اونجایی است که روابط تو افق عقیده ها معانی به قول آیه پارسانیان اتحاد در معانی حاصل شده. تو افق عقیده هاست. امت که دارم میگم لزوما امت حق نیست، امت باطل هم داریم. آقای مطهری علامه مهمترین دلیلش برای اصالت جامعه آیات معاده. به نظر من ادله مثلا اصلا پاسخش به درد نمیخوره تو اون فضا. یعنی ایشون میگه آقا تو قیامت که مظهر بروز حقایقه، همه برساختهای غیر حقیقی پوچ میشه، نابود میشه، امت محشور میشه. وقتی امت محشور شد، پس توی جهان یه چیزی بوده که این اونجا اومده. کل ما دخلت امتون لعنت اختها، یا اومدت او کل اناسم به امام هم و ترا کل امتن جاسیه، کل امتن تود آهلا کتاب ها، هم افراد کتاب دارن هم امت کتاب داره. پس امت یک واقعیت اینه، اما امت جامعه نیست. اشکالی که مثلا میگه که اشکال درستی هم هست، مفهوم جامعه های متحرک گفته اشتباه کرده. جامعه کاملا قرارداد اجتماعی. آخه آقای مثلا نگاه میکنه میگه جامعه ایرانی که این ورش که مثلا خراسانه با هراتی ها خیلی فرق نمی کنن، ولی اینا با خوزستانی از زمین داستان فهم میکنن اخلاقشون، اینا با آذری از زمین داستان فهم میکنن، اما آذری ها با آذربایجان اونور خیلی فرق نمی کنن فرهنگشون، خوزستانی ها با بصری ها خیلی فرق نمی کنه. میگه شما به این میگی یه واقعه، آخه کجاش واحده؟ اما اگه شما گفتی امت، میگه آقا حالا تو ادبیات اسلام امت یهود امت، امت شیعه امته، امت اسلام امته، برای این زمانی مکانی نیستش. خب اون این امته از کجا ریشه میگیره؟ از خانواده ریشه میگیره. یعنی خانواده واحد واقعیه. ما الگومون تو نگاه های اجتماعی جامعه است، جامعه را سری تبدیلش میکنیم به سازمان، بعد به خانواده یه سازمانه. جامعه با اعتبارات داره شکل میگیره. ما با هم قرار گذاشته ایم که اینجوری باشیم. ایرانی بودن یه قرارداد صرف خالصه. ایرانی در مقابل بحرینی و عراقی و اینا دارن میگن، وگرنه ایران مالی تمدن یه بحث دیگری داره و پیچیدگی داره. اما مثلا شما گفت عراقی بودن، نمیدونم سوریه‌ای بودن، لبنانی بودن، افغانی بودن، اینا همش صرفا با یه قراردادهای اجتماعی قرار داده شده. یعنی بر ساخت محض بی‌پشتوانه. روز قیامت عراقی‌ها رو محشور نمی‌کنن، ایرانی‌ها رو محشور می‌کنن. اما روز امت، امت اسلام محشور می‌کنن، امت شیعه رو محشور می‌کنن، امت که از امت گذار رو محشور می‌کنن. خب فرض اشتباهی که رخ داده این است که تو نگاه جدید خانواده به عنوان یکی از نظامات اجتماعی دیده شده. یعنی همون گونه که شما انواع شرکت‌های اجتماعی داری، یه شرکت هم داری به اسم خانواده. در حالی که ما میگیم نه، خانواده رابطه واقعیه، تو فطرت ما قرار داده شده. برای همین زن و مرد نمیتونن جاشون رو عوض کنن. برای خانواده جای کارکردهای واقعی داره برای خودش. برای خانواده همجنسگرا نداریم. خانواده نمیدونم انواع مدل خانواده که امروز دارن بحث میکنن، ما اینا به خانواده رسیده شده. خانواده اون است که یک زن و شوهر در یک پیمان معین، نه اینکه صرفا همخانگی باشه باشن، در یک پیمان معین قرار بگیرن. این امر واقعیه. یه آخرین جمله من بگم، ببخشید خیلی طولانی شد، این دیگه تفسیرش رو خودتون تأمل کنید. ببینید تو دوره سنتی قبل از مدرنیته واقعیت ها همیشه رقم میزد. برای نسخه بدل ها نسخه بدل از واقعیته. ببینید شما خانواده داشتید که این خانواده تمام کارکرد عمده کارکردهای اقتصادی است، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، فلا همه اینا رو داشت. تامین اجتماعی خانواده بود، سالمندا، بیمه، اینا که هم داریم میگیم، نه اقتصادی، شغل برای بچه پیدا کردن، همه چی تو خانواده تعریف میشد. در قبال خانواده شما چی داشتید؟ حکومت داشتید. حکومت چیکار میکرد؟ حکومت فقط یک کار میکرد، امنیت برقرار میکرد. کلش دعوا نزنید سر مغز هم، لابد لناس من امین بر نو فاجر، وگرنه هر جو برد میشه. کار اصلی حکومت این بود. بعد حکومت یه کارهای عمومی هم میکرد، مثلا جاده میساخت. یه برخی از کارهایی که در افق خانواده اتا عمده جاده رو خانواده ها میزد، قبیله ها، خانواده، قبیله، عشیره، همش پیوندهای واقعیه. در قبال اینا حکومت‌هایی که امپراتوری میشد، امپراتوری حکومت‌ها برای اینکه بمانن چیکار میکردن؟ باید به مردم القا میکردن با رابطه‌مون واقعیه. چیکار میکردن؟ یا فرح ایزدی داشتن، یا پسر خدا بودن، یا خود خدا بودن. فرعون بود، خدا بود، یا شاهان ایران چی؟ خلاصه یعنی همشون یه کاری میکردن که بگن آقا ما پیوندمون واقعیه. یه پیوند برساختی رو واقعیت سوار میکنن. برای یا دین توحید داشتی یا دین شرک داشتی. دینها وحدت رو میآورد. همشون یه دینی داشتن تا بتونن حکومت کنن. معلومه؟ در همین فضای برساختا به حکومت هم هر کار خواست بکنه بهتر همه خود خانواده ها، خانواده من عامش و قبیله عشیره اینا انجام میدادن، حکومت خیلی مداخله نمیکرد. حالا بله یه نظامی های بغداد هم بسازه، یه کارایی هم برای پیشرفت علم بسازه که اونم در دقیق خوش داشت، اونم غالبا حکومت ها نمیکرد. یه عالمی توی جایی میومد از این امکان زیاده که حکومت خود رو تصمیم میکرد، به خانواده خودش هم خوب میرسید، برای حکومت هم خانواده مدار بودن، یعنی اون تو خانواده بودن، بعد این سلسله میره اون یکی سلسله میاد، داره یه خانواده میره خانواده بعدی میومد. یعنی اصلا کلا این تو دوره مدرن بعد از تقسیم کار دیگه برساختا شروع شد. اون تقسیم کار مارکسیان رو میدونی دیگه، بخشی کالا از کارگر جدا شد، تقسیم کار شروع شد، هویت انسان شد به سرمایه شد دیگه، وادی از وادی بودن ها به قول الکتروم رفت تو وادی داشتن ها، از وادی ارتباطات واقعی رفت تو ارتباطات برساختی. این مسیر رفته جلو، رسیدیم به دوره مدرن، همه چی از خانواده گرفتن بردن تو حکومت، همه رو برساختی می‌بینن. شما برای انواع نهادهای اجتماعی دارید. من قبلا با خودم فکر کردم یه امپراتوری مثل امپراتوری عباسی، امپراتوری چجوری بدون این همه وزارتخونه اداره می‌شد، چجوری بدون این همه نهاد اداره می‌شد؟ درسته؟ این سوال حالا یه وزیر داشته کلن، یه بزرگ مهر وزیر بده کل کشور، تنها چیزی که داشتن سپاه داشتن و دعوان هم همش دعوای سپاه هاست. سپاه هم عمل چی؟ آره نه داخل هم راهزن نباید باشه، امنیت مردم رو باید تأمین بکنه، خودشون مردم رو چپاول میکردن، اما مردم میدونستن فقط این شاه بدبختیه، بقیه کشور بدبختی نیست. یعنی اگه دعوان بشه قاضی میومد وسط مردم مشکل حل میکرد، قاضی رو قاضی محلی بود خیلیش، البته حکومت هم قاضی داشت، قاضی القضات داشت که قاضی القضات هم طرف حکومت بودن وقتی دعوای مردم و حکومت بود، اما بقیه جا داشتن کار مردم رو مینداختن. یعنی یه نظامی که مردم میتونن توش زندگی کنن. اومدیم همه چیو کردیم این فضا، انقدر بردیم همه چیو برساخت کردیم، خانواده رو داریم برساخت میکنیم این تو فضای مدرن. بعد حالا ما باید وایسیم اول همه خانواده رو نگه داریم، خانواده رو نگه داریم، بعد کم کم اون نهاد رو برگردونیم سر جاش. اگه بخوایم به سمت تمدن اسلامی بریم راه خیلی طولانی داریم، برای همین به دولتش که نرسیدیم، تمدن رو بی خیال شید. خب اینم خواستم میگم، برای همین اگه شما تو مبنای جنسیت، اگه تو فطرت معلوم میشه که خانواده یه واقعیت عینی داره شبیه نظامات اجتماعی مدرن که همشو برساخته نیست و شما باید از اختزاعات خود واقعیت تبعیت کنید، نمیدونی صرفا بگه همه چی برساخته، رابطه ها طرفینی، حقوق طرفینی، نفقه طرفینی، نمیدونم مدیریت طرفینی، هم توجه جای برای اون تئوری دیسی به شدت تو فهم خانواده و مدل چینش خانواده ما هست. آقا ببخشید طولانی شد و سلام علیکم. آقا من از